بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه یه سلیقه ای دارد، بسیار سلیقه خوبی است، و اون این که هر مسئله را که عنوان می کند یه مقدماتی می چیند که بعد از این مقدمات اخذ نتیجه روشن می شود. در اینجا هم یه مقدماتی را چیده، ما هم که به مقدمات ایشان بحث میکنیم. مقدمه اولی که دارد که مسئله صحت و فساد چیست. ایشون عقیدش اینه که صحت به معنای تمامه، قطعا فساد به معنای نقصه. بعدنم آمد گفت اگر فقها ها آمده هم صحت را به معنای مسقط الاعادت و القضا تفسیر کرده ان، یا آقایان متکلمین آمده ان گفته ان صحت عبارت است از یوافق الشریعه او مخالف الشریعه، اینها نخواستن صحت را به معنی لغوی تفسیر کنند، بلکه خواستن طبق فن خودشون تفسیر کنن. چون برای فقیه اونی که مطرح هست اعاده و عدم اعاده است، اونی که برای متکلم مطرح هست موافقت و عدم موافقت، چنین تفسیر کرده هم و الا صحت به معنای تمامه. تا اینجا دیروز خدمتتون عرض کرد، اما اونی که ما شروع میکنیم اینه: صحت گاهی ملاکش کیفیت، گاهی ملاکش کمیت. باید بین کیفیت و کمیت فرق بگذاریم. اگر کیفیت ملاک باشد، بین صحت و فساد از تقابل تضاده. آقایان در کلام و در فلسفه خوندن که تقابل علا اقسام اربعه، قسم اول تقابل و تضاد مانند سیاهی و سفیدی. اگر ملاک کیفیت باشد، عزیزم بین صحت و فساد از تقابل تضاده. یعنی هم کیفیت امر وجودیه و هم فساد امر وجودیه. همینطوری که بیاض امر وجودیه، سواد هم امر وجودی است. کیفیت چیه؟ اگر یک شی اون ملائمت نوعی را داشته باشد، اونی که نوعاً با اون متصف است دارا باشد میگن صحیحه. این دارو داروی صحیحه. چرا؟ اون کیفیت خاص را دارد. معجونی درست کرده، اگر این معجون اون کیفیت نوعیه را داشته باشد میگن صحیحه. خدا رحمت کند، امام مثال میزد خربزه. اگر خربزه اون کیفیت نوعی را دارا باشد میگن صحیحه. در اینجا صحت به معنی سلامتیه. صحت به معنی سلامتی. مقابلش فاسده. فاسد یعنی چه؟ یعنی اون کیفیت نوعی را ندارد. خربزه گندیده، دارو کهنه شده، اثر خود را از دست داده. معجون کهنه شده، اثر خود را از دست داده. بنابراین اگر میزان در صحت و فساد کیفیت باشد، چگونگی شی، اگر شی اون چگونگی نوعی، دیگه فارسی تر از این، اون چگونگی نوعی را دارا باشد، اون اثر مطلوب را دارا باشد، میگم صحیحه. چه عرض کردم؟ اون چگونگی نوعی را دارا باشد. نوعاً خربزه‌ها بر یه نوعه، دارو بر یه نوعه، معجون بر یه نوعه، غذا بر یه نوعه. اون کیفیت نوعی را داشته باشد یا اون اثر مطلوب را داشته باشد، میگن صحیحه. اما اگر کیفیت نوعی به هم بخورد یا اون اثر را دارا نباشد، میگن فاسده. اگر میزان کیفیت شد، بین صحت و فساد بین التقابل، تقابل و تضاد. در روایت هست لا یوردن ذو آه على مسه، آدمی که بیمار است زکامه با آدم مسه، یعنی آدمی که بیمار نیست، مخالکه نداشته باشه. ذو آه را در مقابل مسه قرار داده. ذو آه همان مریضه، مرض در مقابل صحیح. اینجا صحیح را باید به معنای سالم بگیریم. اگر میزان کیفیت باشد، باید بگیم سالم و فاسد، یا بگیم صحیح و فاسد. پس در اینجا از تمامیت خبری نیست. اون که آیا آخون می فرمید صحت به معنای تمامیت الاجزاء نیست. و اما اگر نه، ملاک کیفیت نباشد، ملاک کمیت باشد. کمیت اگر کمیت شد، دیگه در مقابل صحیح فاسد نمیگن، میگن معیب. فرض کنید یه اسبی خریدیم، یه چشمش کوره، به این میگن معیب. اما اگر هر دو چشم را دارد، به اون میگن صحیح. در کمیت ملاک اجزاء، اگر تام الاجزاء باشد میگن صحیح. اما اگر ناقص الاجزاء باشد، میگن چی آقا؟ فاسده، یعنی معیبه. پس اگر بخواهیم در کیفیت میز بحث کنیم، باید بگیم صحیح و فاسد، ولی صحیح را به معنای سالم بگیریم، بگیم سالم و فاسد، مریض و صحیح. اما اگر میزان کمیت باشد، در کمیت باید بگیم صحیح و معیب، اگر تام الاجزاء صحیحه. اما اگر تام الاجزاء نیست، اون معیبه. حرف آیه آخوند اگر درست باشد، در قسم دوم درسته. اجزا اگر کامل صحیحه، اما اگر اجزا ناقصه، اون مسلمن فاسد، یعنی معیب. اتفاقا در نماز می شود هر دو را ما تصور کنیم. اگر یک انسانی حمد سوره را غلط بخواند، ملحونم ولوالین را غلط بگد، را را غلط بگد، این صحیح و فاسد به اعتبار کیفیته. وات را از مخرج بگد یا نه، اگر وات را از مخرج گفت صحیحه، اما اگر از غیر مخرج گفت این فاسده. اینجا به اعتبار کیفیت. اما اگر نه، اجزا را کم کند، رکوع را ترک کند، سجود را ترک کند، در اونجا به اعتبار کیفیت. فقط خرجنا به نتیجت تالیه، فقط خرجنا به نتیجت تالیه، باید ببینیم میزان در صحت چیست. اگر میزان در صحت کیفیت شیعه، این یکی از دو کار باید بگیم، یا بگیم طبیعت نوعیش محفوظ باشه، طبیعت نوعیه، یا اون اثر مطلوب از آن موجود باشه. و الا اگر طبیعت نوعیه را از دست بدهد یا اثر را از دست بدهد، این مسلمن می شود فاسد. در اینجا عرض کردیم بهتر است به جای صحت سلامت به کار ببریم، بگیم سالم و فاسد، خربزه سالم، خربزه فاسد، داروی سالم، داروی فاسد، معجون سالم، معجون فاسد، غذای سالم، غذای فاسد. اما اگر نه، میزان کمیت باشد که در اونجا این دو بحث را مطرح نمی کنیم که طبیعت نوعیش محفوظ باشه، اثر محفوظ باشه. اونجا میگیم اگر همه اجزا باشد این صحیحه، اما اگر همه اجزا نباشد دیگه نمیگیم فاسد، میگیم معیبه. ولذا در خیارات چه میگم؟ صحیح و معیب، چون در خیارات بحث در اجزایه، هیچ وقت اونجا نمیگم. بنابراین ما اگر بخواهیم تحقیق لغوی کنیم در کیفیت، باید بگیم صحیح و فاسد و صحیح را به معنای سالم بگیریم. اما اگر بخواهیم از نظر اجزا بحث کنیم، باید بگیم صحیح و معیب، دیگه فاسد به کار نبریم. آقایان اگر مقایس اللغه را مراجعه کنید، هر دو در این کتاب آمده، چون به هر دو اشاره کرده، هم صحت به ملاک کیفیت و هم صحت به ملاک کمیت. هذا هو الامر الاول. الامر الثانی، طبقه کفایه پیش میریم، سایه به سایه کفایه. الامر الثانی، ما هو المراد من الصحیح. صحیح میگیم یعنی چه؟ میگیم هل اسماء العبادات موضوعت للصحیح، یعنی چه؟ البته احتمالاتی را من ذکر میکنم، ولی اینها احتمالاته، شما باید یکی را انتخاب کنید. من هر سه احتمال میگم، ببینم شما انتخاب میکنید یا نه. بگیم هل الفاظ العبادات اسام للصحیح، یعنی مفهوم صحیح، که بهش میگن صحیح بالحمل الاولی، این یه احتمال. هل الفاظ العبادات موضوع اکن للصحیح، یعنی مفهوم صحیح، به ما هو به مفهوم صحیح، از صحیح و صحیحون حمل اولی. نه، هل اسماء العبادات اسام للصحیح، یعنی للفرد صحیح، فرد خارجی، با اون میگن صحیح بالحمل الشایع، این دو. سه، هل اسماء العبادات اسام للصحیح، ای اسام للماهیت التي لو وجدت فی الخارج یکون صحیحا، وزعت للماهیت التي لو وجدت فی الخارج یکون صحیحا. در اینجا صحت از عوارض وجوده، از آثار وجود الشیء. حالا کدام را انتخاب کردی؟ از نو بگم، انتخاب کنید. آیا بر مفهوم صحیح وضع شده؟ آیا بر مصداق صحیح وضع شده؟ یا بر ماهیتی وضع شده است که دارای چنین شأن و مقامی باشد؟ دارای چنین شأن و مقامی باشد که اگر در خارج موجود شد می شود صحیح، یا بگیم بر ماهیتی وضع شده دارای چنین شأن است که یا ممکن فاسد باشد یا ممکن صحیح. کدام را انتخاب میکنی؟ بله سومی را. اولی که اصلا معنا ندارد، بگیم صلاح وضع شده بر مفهوم صحیح. دومی هم با قاعده تطبیق نمیکنه، چون معتقدیم در اسماء اجناس وضع عام، موضوعه هم عامه. پس تبینه که سومی بگیم وضعت للماهیت، مراد از ماهیت یعنی همان اجزای نماز. وضعت للماهیت التي لو وجدت في الخارج يكون صحيحا. در اینجا صحت از آثار ماهیت نیست، از آثار وجود ماهیت. تا ماهیت در خارج موجود نباشد متصف به صحت نمیشه. آقایان در فلسفه و کلام خوندن بعضی چیزها از آثار ماهیته، مثل زوجیت. زوجیت از آثار ماهیت اربعه است، نه از آثار وجودش، از آثار ماهیت. ولذا اگر وجود خارجی هم پیدا نکند اربعه را تصور کنیم، زوجیت همراهش. اما بعضی چیزها داریم از آثار وجوده، حرارت از آثار وجود ناره، نه از آثار ماهیت. صحت هم از آثار ماهیت و صلات نیست، بلکه از آثار وجود ماهیت است. ماهیت اگر در خارج موجود شود گاهی یتصف به صحه و گاهی یتصف به وجود. این دو. الامر سالس یا مقدمه بگو یا امر بگو. آیا آخون میگن امر. الامر الاول چه شد؟ ما هو المراد من الصحت و الفساد. ما گاهی گفتیم به اعتبار کیفیت باید طبیعت نوعی محفوظ باشه یا اثر محفوظ باشه، یا اگر کم باشد به ملاک کم باشد گفتیم اجزاش باید تمام باشه. در اولی گفتیم صحت را به معنی سلامتی بگیریم، در دومی هم فساد را به معنای معیب بگیریم. امر دوم عرض کردیم مراد از این که الفاظ عبادات اسم صحیح یعنی الماهیت التي لو وجدت في الخارج تكون صحيحا. الثالث، آقایان میدونید که یک مرکب اجزایی دارد، شرایطی دارد. شرایط هم علا اسمین، شرایط شرعی داریم و شرایط عقلی داریم. هل فيكم من يشير إلى الشرائط العقلية؟ نماز شرائط عقلية اش کدومه؟ قصد الوجه، قصد القربه، سوم عدم تعلق النهي، نهي تعلق نگیری، عدم المزاحمه بالأهم، همه اینها شرایط عقلیه. چهار تا شرط عقلی داریم: قصد الامر، قصد الوجه، عدم تعلق النهی، مثل صلات در دار قصدی، یکیم عدم الابتلا بالمزاحم الاهم، مثل نماز در مقابل ازاده نجس. آیا اون کس که میگه لفظ صلات وضعت صحیح همه را میگه؟ الاجزا، الشرائط الشرعیه، وضو داشته باشه، رو به قبله باشه، و شرایط عقلیه این چهار تا. یک یک بحث بودیم. اما الاجزا تو قدر متیقنه که اجزا نباشد مثل آب گوش نمیموند که گوش نداشته باشه، نخودم نداشته باشه، فقط آب. بنابراین اجزا مسلمن داخلی مثل رکوع و سجود و هم و سوره، اجزا مسلمن داخلی. انما الکلام آیا شرایط هم داخله یا نه؟ آقایان شرط را چطور معنا میکنن؟ آقایش من بذار میگن شرط یا مکمم فاعلیت فاعله یا متمم قابلیت قابل. متمم فاعلیت فاعل میگن آتش بخواد بسوزد باید پنبه در مقابلش باشه، کاغذ در مقابلش باشه، فرش در مقابل. محاذات میگن شرط متمم فاعلیت فاعله. گاهی هم متمم قابلیت قابله، هیزم اگر بخواد بسوزان بسوزد باید خوش باشد، تر نباشه. آیا شرایط هم داخل شرایط نماز مثل وضو؟ آقایان میگن شرط کدومه؟ تقید داخل، قید خارج. وضو خارجه اما تقید داخله. نماز با وضو بخواد شرط را اینجور معنا کنید که من گفتم. چه گفتم؟ تقید داخل، قید خارج. یا اونجوری که آقایون فلاسفه میگن. چه میگن؟ میگن یا متمم فاعلیت فاعله یا متمم قابلیت قابل. آیا شرایط نماز داخلی در مسمى هست یا نیست؟ اجزا مسلمن داخلی در مسمى هست. آیا شرایط هم داخلی در مسمى هست یا نه؟ رسول خدا که اسم گذاری کرده بنابر قول دوم یا عرض کنم بر قول سوم، یا ملتی که قبل از پیغمبر اکرم لفظ صراط را وضع کردن، اجزا داخل در مسمى، شرایط هم داخل. شیخ مرتضای انصاری میگد نه. چرا؟ رتبه اینها با هم فرق داره. مقتضی سمعش پرزوره، همه کارها با مقتضیه. شرایط در مرحله بعده، یا متمم فاعلیت فاعل یا متمم قابلیت قابل، رتبه اش عقبه. کلاس اول را با کلاس ششم یه جا قرار نمیده. این مطلب از شیخ انصاری خیلی بعیده. چرا بعیده؟ آقا ما در مقام مسمى هستیم، چه مانع دارد که در اسم گذاری هر دو را جمع کنیم؟ البته در عالم تکوین حق با شماست. مقتضی که اجزا باشد اون درجه اش بالاست، شرط درجه اش پایینه. در خارج اینجوره، ولی ما با خارج کاری نداریم. ما در مقام تسمیه هستیم. در مقام تسمیه همه را جمع میکنیم، میگیم طلبه ها، خارج خان، سطح خان، مقدمات خان، همه را میگیم. میگیم موجود هم واجب را میگیرد هم ممکن را. بنابراین دلیل شیخ انصاری مناسب مقام علمی شیخ نیست. شیخ از نظر علمیت مقام بالا دارد. در خارج حق با شماست. مقتضی درجه اش 20، شروع درجه اش 10. چون اونی که مفیض است همان اجزای شروع پیچ مهره را سد بکنه، محکم بکنه. اما در مقام تسمیه چه مانع دارد که همه را یک جا جمع؟ بناء علی هذا شروط، شروط شرعیه داخله، وضوع داخله، رو به قبله بودن داخله، البته به این معنا تقید داخل قید خارج، تقیدون ذهنی و قیدون خارجی. خدا مرحوم حکیم سبز باده را رحمت کنه. اصل وضوع غسلات و مسحات این داخل نیست، اما اون حالت تطهری که از این وضوع حاصل می شود این جزء نمازه. کعبه جزء نماز نیست، اما استقبال به کعبه جزء نمازه. شروط شرعیه داخله. آیا شروط عقلیه هم داخل هست یا نه؟ شروط عقلیه رو بشمارید: قصد الامر، قصد الوجه، این دوتا با هم فرق داره. قصد الامر خود امر را قصد کردنه، قصد وجه واجبه یا مستحبه. عدم تعلق نهی، مثل صلات در دار قصدی تعلق بهنه، او عدم الابتلا بالمزاحم، مثل وارد مسجد شدیم هم آلوده است و هم وقت نمازه، میگن اون اهم است و مهم. آیا شرع مقدس که میخواست کلمه صلات را بر مسما وضع کند، آیا این چهار شرط هم جزء مسما هست یا نی؟ این بستگی دارد که در آینده نظر شما چه باشه. گروهی هستند مثل کفایه، میگن شروط عقلیه محال است متعلق امر باشد. آقایان در کفایه خونده ای میگن قصد امر محال است تحت امر قرار بگیره، دائره الامر نمیتواند تحت دائره الامر باشه. اگر مبناتون مبنای آخونده که اصلا شروط عقلیه محال است تحت امر باشه، مسلمن جزء مسما هم نیست. چیزی که تحت امر قرار نمیگیره دیگه جزء مسما نباید باشه، لغوه. از این طرف جزء مسما کن، از اون طرف تحت امر نشه. آقایان میدونید که آیا آخوند معتقد است قصد امر، قصد وجه، عدم تعلق نهی، عدم الابتلا بالمزاحم، میگد محال است اینها تحت امر قرار بگیره. دور لازم میاد، تسلسل لازم میاد که میخونیم. اگر مبناتون مبنای کفایه است، اهلا و سهلا، این داخل در مسما نیست. رسول گرامی که اسم گذاری میکرد این چهارتا را جزء مسما قرار نداد. و اما اگر مبناتون مبنای حقیر فقیر سراپا تقصیر باشه، که نخیر، همه اینها امکانه، نگفتم بگو، امکان تعلق امر را داره. شرع مقدس هنگامی که امر به نماز کند بگد سل مع قصد الامر، سل مع قصد الوقت، سل بلا تعلق نه، سل مقیدن به عدم الابتلاء بالمزاحم. اگر مبناکن مبنای ماست که امکانه، بگو نگفته ماست، امکانه تعلق امر هست، اگر امکانش باشه دیگه امکان دارد در مسما هم باشه. در مسما هم اجزا باشه، هم شرایط شرعیه باشه و هم شرایط عقلیه. شرایط عقلیه هم جزء مسما باشد. کلمه صراط یه خیمه است که تحت این خیمه هم اجزا است، هم شرایط شرعی است و هم شرایط عقلی. اما غلبه با همون دوتاست، کدوم؟ اجزا و شرایط شرعی. هیچ وقت دیده نشده است که شرایط عقلی را بگرن جزء مسمى قرار بدهند. عرفیت نداره، امکانش هست اما عرفیتش نیست، ولذا این چهارتا جزء مسمى نیست اما شرایط و اجزا جزء مسمى است. الهنا تبین الامور الثلاثه. یک، صحت به اعتبار کیفیت یه معنا پیدا کرد. یه معنا کدوم؟ اون طبیعت نوعیه خربزه دوا محفوظ باشه، مقابلش فساد. در اینجا صحت به معنی سلامتی شد. اگر صحت به اعتبار ملاک کمه، در اونجا صحت در مقابل معیبه، به اعتبار کمامیت الاجزا و نقص الاجزا. مطلب دومی که عرض کردیم، کلمه صحت وزعه للماهیت التي لو وجد في الخارج لانکسف بالصحت. مطلب سومی که عرض کردیم، مسمى اجزا را شامل، شروط شرعیه شاعره، شروط عقلیه امکانش هست اما وقوعش نیست، چون اینها ربطی به عقل داره. شارع مقدس که میخواد کلمه را وضع کند، دیگه توجه به اون احکام عقلی نباید بکنه. احکام عقلی برای خودش فصلی دارد، احکام شرعی هم برای خودش فصلی دیگر. روز چهارشنبه است، بحث ما در تهذیب نفس. اولین قدم برای تهذیب نفس تفکر بود. من امر قلبه به تفکر، هفته گذشته امره خونده بودیم، بعد یادم آمد که امره نیست، این امره است. از جاهایی که در لغت عرب ما اشتباه میکنیم همین امره یا امرو به معنی عمر طولانیه. اگر بخوان عمر طولانی را بگن، میگن امره یا امرو تعمیره. اگر آبادانی را بخوان بگن، میگن امره یا امرو. برخلاف ما میگیم خانه را چه کردیم؟ تعمیر کردیم. تعمیر در لغت عرب به معنی طولانی عمره. اگر بخواهیم آبادی خانه را بگیم، باید از لازم استفاده کنیم. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله لا یعمر من امر قلبه بالتفکر. هر کس فکر کند دیگه افعال او در آشکار و نهان هر دو خوب میشه، حسنت افعاله فی السر و الجهر. قدم دوم برای تهذیب نفس بعد از تفکر، مجازات هاییست که انسان بر خودش وضع کنه. همینطوری که شرع مقدس یه مجازاتی برای انسان وضع کرده که اگر خدا نکرده کار زشتی انجام داد، حدی دارد، قصاصی دارد. خود انسانی که میخواد تهذیب نفس کنه، برای خودش هم یه مجازات هایی معین کنه و پاش بایسته، بگه نفس اماره با تو من عهد میبندم که اگر یک بار دیگر دروغ بگم یه روز روزه میگیرم. نفس اماره اگر یک بارم به غیبت گوش کنم، یک شبانه روز من از خوردن آب لازم، غیر لازم و غذای غیر لازم خودداری کنم. اگر انسان برای اعمال زشت خودش، گناه خودش جریمه معین کند به شرط اینکه حلال باشه و پای جریمه بیستد، مشکلش حل میشه. امیر مؤمنان یه حدیثی داره، از این حدیث استفاده میکنه. می‌فرماید من استدام ریاضت نفسه انتفع. من استدام ریاضت نفسه، اون جریمه هایی که برای خودش معین میکند پاش بایسته، نه اینکه با خودش عهد ببندد ولی عمل نکنه، نه. من استدام ریاضت نفسه، نفس خودش را مرتاض کند در مقابل معصیت، انتفع نفع میبره. قدم اول تفکر است در سیئات، در تبعات. قدم دوم انسان برای خودش در گناهان یک برنامه خاصی داشته باشد، برنامه هایی که بتونه انجام بدهد، یک بار، دو بار، سه بار جریمه کند خودش را و عمل کند، کم کم برای او ترک غیبت می شود ملکه، دروغ نگفتن می شود ملکه، نگاه نکردن به محرمات می شود ملکه، دیگه احتیاج به زمام نفس دیگه نیست، خودش خود به خود زمام نفس را دارد. خدا همه ما را انشاءالله به تهذیب نفس موفق کند. و السلام علیکم و رحمت الله.